بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 383 صفحه 10. و اما کبر از یاس فیدل علیها قوله و ذالک عقل من حل ذاته، یعنی تعقله لکون ذاته عاقلتن لذالک شی تعقل من حل ذاته به وجه. گفتیم که در این فصل دو تا قاعده رو اثبات میکنیم، یکی کل عاقل فهو معقول و دیگری کل معقول فهو عاقل، که البته گفتیم در قاعده دوم شرط داریم. ما هنوز در قاعده اول بحث داریم، در قاعده دوم بعداً وارد میشیم انشاءالله. قاعده اول و مصنف با دلیلی اثبات کرد که این دلیل مرکب بود از صغرا و کبرا و در آخرش هم نتیجه رو گرفت. ما صغرا رو کاملا توضیح دادیم و اشکال فخر هم برطرف کردیم. حالا رسیدیم به توضیح کبرا و بعد هم نتیجه. کبرا رو توضیح میدیم، نتیجه رو بیان میکنیم، بعد دو مرتبه صورت قیاس رو به صورت منطقی در میاریم که کلام ابن سینا رو که قیاس هست منتها به صورت قیاس منطقی در نیامده بوده، ما به صورت قیاس منطقی ظاهرش میکنیم. بعد از اینکه این مطلب تمام شد وارد قاعده دوم میشیم انشاءالله. کبرای قیاس رو میفرماید قول مصنف هست که گفته ذالک عقل من حل ذاته، یعنی شخصی که تعقل میکند تعقل کردن خودش را، تعقل میکند ذات خودش را. مفاد کبرا اینه هر کس که تعقل کند تعقل کردن خودش را، تعقل میکند ذات خودش را. این کبرا، این کبرا احتیاج به استدلال داره، یعنی باید بیانش کنیم. همونطور که صغرا رو ما بیان کردیم کبرا رو هم بیان میکنیم. در بیان کبرا گفته می شود که اگر کسی تعقل کند تعقل کردن خودش را، در واقع تصدیقی برای عقلش پیدا شده که عقل تصدیق کرده به این که این آدم متعقل است. تعقل کرده تعقل خودش را، یعنی عقل حکم کرده به این که این آدم متعقل است. من وقتی تعقل میکنم که تعقل کردم، عقلم حکم میکنه که تو متعقل تعقل کردی و این یک تصدیقه که در قالب قضیه بیان میشه. موضوع این قضیه میشود من، محمولش میشود متعقل هستم. هر تصدیقی متوقف است بر تصور موضوع. پس وقتی که عقل تصدیق می کند من متعقل هستم را، تصور می کند من را، یعنی خودش را. پس توجه کردید که تعقل مستلزم تعقل ذات شد. وقتی شخصی تعقل کردنش را تعقل کرد، لازمش اینه که ذاتش را تعقل کنه. به همین بیانی که گفتیم توجه کنید در این بیانی که من عرض کردم، این بیان چندین بار تکرار کردم، بی احتیاجی به توضیح نداره، همین مقدار کافیه. سلام علیکم. این بیانی که من عرض کردم اگه درش دقت کرده باشید اینطور بود: اگر کسی حکمی را تصدیق کرد، موضوع اون حکم را تصور کرده. این تعبیر باعث اشکال میشه که در تصدیق یک حکم کافی نیست که ما موضوع رو تصور کنیم، بلکه هم موضوع باید تصور شود، هم محمول تصور شود، هم رابطه بین هما تصور شود، بعد از این سه تصور تصدیق پیدا شود. چرا تو میگی تصور موضوع؟ چرا میگی هر تصدیقی متوقف است بر تصور موضوع؟ جواب میدیم که ما چون بحثمون در تصور موضوع بود و میخواستیم از تصور موضوع فایده ببریم، گفتیم تصور موضوع الا قبول داریم که تصدیق متوقف است و سه تا تصور، نخواستیم منحصر کنیم توقف رو و تصور موضوع تنها، چون تصور موضوع به دردمون میخورد ما میخواستیم از اون تصور موضوع استفاده کنیم، بحث رو بردیم به تصور موضوع، گفتیم که این تصدیق متوقف است و تصور موضوع، اون دو تا دیگر که نفی نکردیم، نگفتیم متوقف نیست و تصور محمول، نگفتیم متوقف نیست و تصور رابطه، اونها رو نفی نکردیم، اونها هم هست منتها ما نگفتیمشون چون بهشون کار نداشتیم. خب پس عبارت خواجه روشن شد. عبارت خواجه اینه، میگه اگر تعقل کردی تعقلت را و حکم کردی به این که متعقل هستی، قهرن خودت رو هم تعقل کردی. این کبرا دلیلی که این کبرا میاری اینه که تو وقتی تعقل میکنی تعقلت را تصدیق میکنی به متعقل بودنت، و این تصدیق متوقف است بر تصور موضوع که خودتی. پس وقتی تصدیق کردی قضیه را، تصور هم خواهی کردی خودت را. بعد میگه نمیگم تصدیق متوقف است بر تصور موضوع تنها، بلکه قبول دارم که متوقف است هم بر تصور معمول و هم بر تصور رابطه هم بر تصور موضوع، و این که من تصور موضوع تنها رو دارم میگم به خاطر این که مورد بحثم و اونی که مفید برای منه این تصوره، این تصورهای دیگه در بحث من به کار نمیان، لذا مطرحشون نمی کنم. بعد از این که کبرا رو توضیح میده نتیجه رو میگیره، بعد از این که نتیجه رو میگیره دو مرتبه قیاس رو به صورت منطقی تبیین میکنه که انشالله وقتی رسیم و عرض میکنم. سطر 383 هستیم، سطر دهم. و اما کبرا القیاس، فیدل بر این کبرا قول مصنف که گفته ذالک عقل منه لذاته. ذالک یعنی تعقل و تعقل، عقل یعنی تعقل منه از این انسان لذاته، یعنی تعقل و تعقل تعقل ذات است. اگر کسی تعقل کرد تعقل خودش را، تعقل کردن خودش را، در واقع تعقل کرده خودش را. این عبارت مصنفه که معناش رو قبلا گفتیم حالا گفتیم. خواجه میگه اما کبرا القیاس فیدل علیها قوله، نمیگه کبرای قیاس قول مصنف و ذالک عقل منه لذاته، میگه بر این بر کبرا این قول دلالت میکنه، پس معلوم شد کبرا چیزی دیگه است. کبرا چیزی دیگه است، این ذالک عقل منه لذاته دلالت بر این کبرا میکنه. حالا صبر کنید وقتی که قیاس رو به صورت منطقی برگردوندیم دقت میکنید که کبرا چیزی دیگه است. کبرا جمله دیگری است که ذالک عقل منه لذاته بر این جمله دلالت میکنه، خود این ذالک عقل منه لذاته خودش کبرا نیست. پس تعبیر خواجه تعبیر دقیقیه که یدل علیها، نه که خودش کبراست بلکه داله و کبراست. این ذالک عقل منه لذاته رو خواجه داره تفسیر میکنه، یعنی تعقل این انسان لکون ذاتهی عاقلتن لذالک شی، این که انسان تعقل میکند عاقل بودن ذاتش لذالک شی یعنی لکتاب را، این تعقل تعقل منه لذاتهی، تعقلی از همین انسان لذات خودش. وقتی تعقل میکند کونه عاقلتن را، کونه عاقلن را، در واقع تعقل کرده خودش را، اما به وجهن، به وجهن خودش تعقل کرده نه مستقیما. به وجهن یعنی از یک طریقی، از یک وجهی، یعنی خودش رو مستقیما تعقل نکرده، چون حکم رو تصدیق کرده و خودش موضوع حکم شده، از به وجهن یعنی از این طریق خودش رو تصور میکنه، نه مستقیما خودش رو تصور کرده باشه. تصورش تصور مستقیم نیست، تصور به وجهنه. پس به وجهن متعلق به تعقل دومه، متعلق به تعقل دومه. چرا تعقل تعقلش به وجه این تعقل خودشه؟ زیرا علم به تصدیق که در اینجا حاصل شده، چون اینطور میگه، میگه من متعقلم فلان شی رو، یعنی مثلا کتاب رو، پس یه تصدیقی براش روشن شده. علم به تصدیق، علم به تصور موضوع است و موضوع در اینجا ذات همین شخص است. پس اگر علم به تصدیق دارد، یعنی اون قضیه رو تصدیق میکند، موضوع اون قضیه هم علم دارد، این تصور میکند، منتها تصور اون موضوع مستقیم نیست، از طریق تصدیق این حکمه، چون این حکم رو تصدیق کرده اون موضوع هم تصور کرده. بعد خواجه متوجه میشه که اینجا کم گفته، علم به تصدیق علم به تصور موضوع تنها نیست، علم به تصدیق علم به سه تصوره، اون دو دیگر رو نگفته. می فرماد لستو اقول، نمیگویم هو یعنی تصدیق علم به تصور موضوع از فقط، این یه تصور تنها رو من برای تصدیق کافی نمیدونم، بلکه میگویم و علمون، یعنی علاوه بر این که علم به تصور موضوعه، و علمون علم به تصور محمول است و علم به ارتباط موضوع محمول است. سه علم لازم داریم، یکی علم به موضوع یعنی تصور موضوع، یکی علم محمول یعنی تصور محمول، یکم علم به رابطه یعنی تصور رابطه. این سه تصور رو لازم داریم که تصدیق درست بشه. پس من نمیخوام بگم علم، نمیخوام بگم تصدیق علم به تصور علم به موضوعه یا علم به تصور موضوعه، بلکه میخوام بگم علم به همه است. منطقه چون علم به تصور موضوع در بحث ما برای ما مفید بود، من اینو گفتم، بقیهش رو نگفتم. بله همین الان دارم فکر میکنم که تو این بیان کنم. یه بار از خواجه رو توجه کنید، دیگه که علم به تصور موضوع یا علم به تصور محمود در ارتباط، میگه علمون به ارتباط ما قید تصور نمیاره، در این دوتای دیگه قید تصور میاره، در اون اولی هم قید تصدیق میاره، علم به تصدیق. علتش اینه که ایشون در ابتدا علم به تصدیق رو میگه و مرادش از تصدیق همون قضیه، همون حکمه. پس علم به تصدیق یعنی علم به حکم. و علم به تصور موضوع هم می شود علم به خود موضوع. اضافه رو ما اضافه بیانیه مثلا می گی، تصوری که متصورش موضوع. این یه توضیحه که شاید توضیح خوبی نباشه، اگر بای به تصدیق و به تصور رو سببیه بگیریم، توجیه خوبی در این عبارت کردیم. فا این علمی که به سبب تصدیق حاصل می شود، علمی که به سبب تصور موضوع حاصل می شود، که بار سببیه بگیریم و عبارت روان میشه و مطلب واقعی را مفاده میکنه. علمی که به سبب تصدیق حاصل میشود، علمی که به سبب این تصور صادر میشود، صادر میشود. وقت در علم به ارتباط ما کلمه تصور رو نمیاره، چون وقتی شما تصور موضوع کردید، تصور محمول کردید، شاید احتیاجی به تصور ربط نداشته باشید، ربط خود به خود حاصل میشه. چنانچه بعضی این چنین گفتن تصور موضوع محمول رو مقدمه تفکیر گرفتن، دیگه تصور رابطه رو لازم ندونستن. به این جهت ایشون در علم الارتباط ما دیگه کلمه تصور رو نمیاد. اگر هم ما تصور ارتباط رو لازم بدونیم، باز علم الارتباط ما مشکل نداره، چون حفظ کردن تصور مشکلی نیست، آوردن تصور توضیح میخواد. اونجایی که تصور رو آورده ما توضیحش کردیم، اونجایی که حفظ کرده احتیاج به توضیح نداره. پس دو توضیح بر این عبارت کردم که توضیح اول توضیح متشلفانه بود، ولی توضیح دوم بد نبود. صغرای قیاس گفته شد، کبرای قیاس یا ما یدل علال کبرا هم گفته شد. حالا نتیجه رو میخوام بگیریم. اما نتیجه قول مصنف است که فکل ما یعقل شیئن فلهو ان یعقل ذاته. ما گفتیم هر چیزی که تعقل میکند شیء دیگر را، تعقل خودش را تعقل میکند. دقت کنید صغرا این بود، هر چیزی که تعقل می کند تعقل می کند تعقلش را، هر چیزی که تعقل می کند شیء را تعقل می کند تعقلش را. این صغرا بود. اصغر، هر چیزی که تعقل می کند شیئاً، این شد اصغر. تعقل می کند تعقلش را، این شد حد وسط. حالا کبرا رو نگاه کنید، من دارم قیاس رو به صورت منطقی تنظیم می کنم، همونی که خاطر بعدم می گیر. حالا کبرا رو توجه کنید، هر کس که تعقل کند تعقلش را، تعقل می کند ذاتش را. هر کس تعقل کند تعقلش را می شود حد وسط که در صغرام داشت. تعقل می کند ذاتش رو میشه اکبر. پس قیاس درست شد، به صورت منطقی در اومد. حد وسط رو میندازیم، حد وسط تعقل کردن تعقل بود. اصغر رو با اکبر کنار هم قرار میدیم، نتیجه درست میشه. اصغر این بود هر کس که تعقل می کند شیء را، اکبر این بود که تعقل می کند ذاتش را. نتیجه این میشه هر کس که تعقل کند شیء را، تعقل می کند ذاتش را. حالا عبارت رو نگاه کنید، اما النتیجه فقولو فکل ما یعقل شیئن فلهو یعقل ذاته. هر کس تعقل میکند شیئی را، میتواند تعقل کند ذاتش را. این نتیجه، این نتیجه از همون قیاسی که گفتیم گرفته میشه. وقت صورت قیاس همونیست که الان از خارج هست کردن، دیگه احتیاج نداره من دوباره سر بگم. صورت قیاس همونیست که الان گفتن. صورت قیاس رو دقت کنید، کبرا رو خواجه عوض میکنه، کبرا رو خواجه عوض میکنه، عبارت مصنف عوض میشه، چه کبرا عوض میشه. چون عرض کردیم عبارت مصنف کبرا نبود، ما یدل علی الکبرا بود، لذا خواجه کبرا رو عوض میکنه. عبارت خواجه رو دقت کنید، و صورت قیاس ها کذا، یعنی صورت منطقی قیاس اینه. اونی که مصنف گفته بود صورت منطقی نبود، قیاس قیاس محرف بود، قیاس محرف قیاس پذیرفته شده است. قیاسی که به صورت منطقی تنظیم نشود ولی قیاس صحیحی باشد، بهش گفتیم که قیاس محرف. وقتی این قیاس رو اگر حالت محرفی در بیاریم به صورت منطقی درش بیاریم، میگه قیاس غیر محرفه. ولی قیاس چه محرف باشد چه غیر محرف، مطلوب ثابت میکنه و درست هم هست. منتها اون غیر محرف این است که به صورت منطقی و به نظم منطقی در بیاد. الان که قیاسی که مصنف گفته بود قیاس محرف بود، ما میخوام به نظم منطقی درش بیاریم، لذا میگیم و صورت القیاس ها کذا. کل شیئن یعقل شیئن، این اسکره، فلهو ان یعقل متا شاء کون ذاتهی عاقلا لذالک، این حد وسطه. کل این جمله صغراست، عبارت صغرا رو معنا میکنم. هر شیئی که تعقل کند شیئی دیگری رو، مثل انسان که تعقل میکند کتاب را، فلهو ان یعقل، پس برای این شیء اول یعنی انسان در مثال ما، این حق هست که تعقل کند. کی متاشا هر وقت چی رو تعقل کنه؟ کون از ذاتهی عاقلا لذالک، یعنی لذالک شیئی که در مثال ما کتاب بود. پس هر کس که کتابی رو مثلا تعقل کرد حق داره که عاقل بودن خودش کتاب را هم تعقل کند، هم کتاب رو تعقل کرده هم این که خودش عاقل کتاب است تعقل کرده. این صغرا بود. کبرا دقت کنید، و کل ما لهو ان یعقل کون ذاتهی عاقلا لشیئن، این حد وسط بود که تکرار شد. فلهو ان یعقل ذاته، این اکبر بود. مجموعاً کبرا، کبرا نگاه کنید با کبرایی که مصنف گفت فرق داره. اونی که مصنف گفت مفادش همین بود که الان ما داریم میگیم، مفادشون یه چیه ولی ظاهرشون فرق داره. پس اونی که مصنف گفت داله بر اینه، داله بر این نیست که ما میگیم. پس اونی که مصنف گفته بود داله علی کبرا بود نه کبرا. خب معنای کبرا، هر کس که یا هر چیزی که بتواند لهو، یعنی بتواند این حق داشته باشد که تعقل کند که ذاتش عاقل شیئی هست، اگر بتواند این چنین تعقلی را داشته باشد، فلهو ان یعقل ذاته، او میتواند ذاتش را تعقل کنه در ضمن تعقل این که متعقل است، در ضمن این که تعقل کرده متعقل بودن خودش را، تعقل کرده خودش را. نتیجه را دقت کنید، در نتیجه اصغر و اکبر کنار هم قرار میدیم، نتیجه میدیم. فکل شیء یعقل شیئا، این اصغر بود که در صغرا همراه عبد وسط آمد. فله ان یعقل ذاته، این اکبر بود که در کبرا همراه عبد وسط آمد. در نتیجه دیگه قانون اینه که ما عبد وسط رو بندازیم، اصغر و اکبر رو کنار هم قرار بدیم، نتیجه درست میشه. اینجا هم فکل شیء یعقل شیئا، هر کسی که یا هر چیزی که تعقل کند شیئی را، مثلا انسانی که تعقل میکنه کتاب رو، فله ان یعقل ذاته، حق داره که خودش رو تعقل کنه. فکل شیء یعقل شیئا یعنی فکل عاقل، یعقل ذاته یعنی معقولون. قضیه اول و مدعای اول اثبات شد. مدعای اول این بود که کل عاقل فهو معقولون، الان روشن شد. گفتیم کل من یعقل شیئا یعنی کل عاقل، فله ان یعقل ذاته یعنی فهو معقولون. همون قضیه که ما در ابتدا دنبالش بودیم الان بهش رسیدیم و اثباتش کردیم. پس ثابت شد که کل عاقل فهو معقولون، یعنی مدعای اول ما اثبات شد. حالا از کل ما یو خلف من شأن ماهیتی میخوام وارد اثبات این بشویم که کل معقول فهو عاقلون، کل معقول فهو عاقل. قید وچن توی حد وسط نیست، قید وچن توی اکبره، قید وچن توی اکبره. اگر توی حد وسط قید وچن بیاد، در کبرا حد وسط قید وچن رو داره، در صغرا قید وچن نداره، قیاس باطله. حد وسط باید کامل تکرار باشه. به وچن اگر جزء حد وسط باشه و تو کبرا آمده باشه تو صغرا نیامده باشه، قیاس غلطه. به وچن حتما قید حد وسط نیست، قید اکبره. خب تو اکبر این قید رو بیاری، تو نتیجه میتونید بیاریدش، بگید که کل نتیجه میشه فکل شیئن یعقل شیئن فله ان یعقل ذاته به وچن، که به وچن تو اکبر میاد، تو حد وسط نمیاد. تو حد وسط یاد قیاس غلط میشه، تو حد وسط تکرار نمیشه دیگه. تو کبرا حد وسطش به وچن داره، تو صغرا حد وسط به وچن نداره. حد وسط تکرار نشده، قیاسی که حد وسطش تکرار نشده قیاس باطله. به وچن همون که توضیح دادم، گفتم همون بالا گفتم، در کبرا توضیح دادم. به وچن یعنی مستقیم خود ذات رو توجه نمی کنه، از طریق تفسیر به این تصور میرسه که توضیحشو گفتم. نه اصلا کاری به اون چیزا نداره، قبول نداره ایشون. کجا میخواد مطرح کنه؟ نه خواجه قبول داره نه مسلمان. اصلا بحث اعتقاد معقول معقول اینجا نشونه قبولش ندارن. بله شما اون قضیه رو میفرمایید کل عاقل صاحب معقول، کل عاقل صاحب معقول و کل معقول صاحب عاقل نمیخواد اتحاد رو ثابت کنه، میخواد بگه که هر کس که عاقل هم هست معقول هم هست، یعنی هر دو صفت رو با هم داره، ولی آیا این هر دو صفت به نحو اتحاد به نحو ظرف و مظروفه بیان نمی کنه. میگه هر عاقلی معقول هست، اما آیا به نحو اتحاد یا به نحو ظرف و مظروف؟ صدرا میگه به نحو اتحاد، ابن سینا میگه به نحو ظرف و مظروف. بله اگر عاقلی عاقل خودش و معقول خودش باشد اینجا اتحاد هست، کل عاقل صاحب معقول و به عکسش اتحاد نمیرسونه، بلکه در یه موردی اتحاد هست در مورد دیگر اختلافه. در اونجایی که عاقل خودش باشد معقول خودش باشد اتحاد عاقل معقول است، اونم نه از باب این که علم اقتضا میکند اتحاد عاقل معقول رو، بلکه از باب این که این عاقل نفس اینه معقول نفس اینه، چون هر دو یکی هستن اتحاد عاقل معقول شده، در این مورد خاص اتحاد عاقل معقول شده. ولی در جایی که شخصی شیء دیگری رو تعقل بکند که کلام ما عامه کل عاقل صاحب معقول، این چیز دیگر رو بخواد تعقل کنه اتحاد لازم نیست. مثل صدرا میگه در صورتی که چیزی دیگر هم تعقل میکنه اتحاده، مثل ابن سینا میگه ظرف و مظروفه، عاقل میشود ظرف معقول میشود مظروف. پس این عبارت اتحاد رو اثبات نمیکنه، بلکه مطلبی است کلی که در بعضی موارد همراه با اتحاده، در بعضی موارد همراه با اتحاده. هرچندم بله اگر علم به خود باشد اتحاد عاقل معقول هست، اگر علم به خود باشد اینو اول بحث هم بله اینا رو هرچندم ما قبلا گفتیم اینا رو بلوجدان میدونیم، میخوام استدلالم بکنیم. اول بحثم که وارد شدیم گفتیم این نشه تعلم میدانیم، همینا رو قبول داشتیم که خودمون میدونیم، ولی در این حال خواستیم برای اون که میدونیم استدلال هم بکنیم. اول بحثی ما رو گفتیم علم حصولی رو اثبات میکنه، ولی اگر علم به نفس باشه علم حضوری هم اثبات میشه. اینا اصلا مورد بحث نیست، نه اتحاد عاقل و معقول مورد بحثه، نه علم حصولی و حضوری مورد بحثه، فقط میخواد ثابت کنه همین دو قضیه رو که گفتیم. وقت در بعضی جاها اتحاد عاقل و معقول میشه، در بعضی جا نمیشه، در بعضی جا علم حصولیه در بعضی جا حضوریه، اینا دیگه مورد بحثش نیست. ما بعد از قرائن خارجی در موارد خارجی ببینیم که آیا اتحاد هست یا نیست، حضور هست یا حصوله، اینا دیگه بحثای بیرونیه غیر از این هست. بله چون عام گفته شی گفته نگفته خودمون، هم شامل علم حصولی می شود اگر شی رو غیر از خودمون بگیریم، هم شامل علم حضوری می شود اگر شی رو عین خودمون بگیریم، هر دو رو شامل میشه. توجه می کنید؟ چون کلمه شی آورده و شی هم قابل است بر غیر ما اطلاق بشه، هم قابل است که بر نفس ما اطلاق بشه. اگر نفس باشد علم میشه حضوری، اگر غیر باشد علم میشه حصولی. از عبارت شما هیچ کدوم نمیتونید در بیارید، عبارت عامه، هر دوش قابل استفاده است. همونطور که حضوری حصولی قابل استفاده است، همونطور هم اتحاد و عدم اتحاد قابل استفاده است. یعنی هیچ کدوم الان در صدد بحث است، هیچ کدوم نیستیم، لذا هر دو میتونه استفاده بشه. بحثی که ما در صدد هستیم اینه که این دو قضیه کلیه رو اثبات کنیم که کل عاقل صاحب معقول و کل معقول صاحب عاقل، این دو تا رو میخوام اثبات کنیم. ولو در بین عبارتمون اشاره به علم حضوری حصولی کرده باشیم، اشاره به اتحاد عاقل و معقول کرده باشیم، ولی هیچ کدوم اینا مورد بحث ما نیستن. بله این متشاعت بله. این متاشعه من توضیح ندادم. شما می فهمد متاشعه توی حد وسط کبرا آمده، تو حد وسط صغرا نمیده، پس باز اون اشکالی که ازش فرار میکردیم مبتلا شدیم، یعنی میخواستیم حد وسط تجربه بشه تجربه نشده. توجه داشته باشیم متاشعه که توی کبرا آمده اشاره داره به همون بالقوت القریبت نیازفیری که در عبارت ابن سینا آمده بود. یعنی با توجه با اون قوه میتوانید به این مطلب برسید. حالا اگر شما اون متاشا هم بردارید، متاشا رو برای ازدیاد فایده آورده، بله لازم نیست گفته بشه هر کس که تعقل کند شیعی را. نه میتونیم برش داریم، قبول داریم که باید باشه، دیروز میگفتیم که باید باشه، فخر رسوم زیادیه قبول نکردیم. نه میخوام بگم از نظر معنا میتونید برش دارید، یعنی کاری به اون قوهی که میخواهد ادراک کند نداشته باشید. ما میتونیم اینطوری بگیم هر کس میتواند تعقل کند شیعی را، میتواند تعقل کند تعقل کردن خودش را. به چه وسیله نگفتیم. هر کس که میتواند تعقل کند تعقل خودش را، میتواند تعقل کند خودش را. به چه وسیله نگفتیم. میتونید وسیله رو بردارید، متاشا رو بردارید، میتونید متاشا رو بذارید که اگر گذاشتید توی صغرا هم گذاشته میشه، تو صغرا گذاشته میشه، تو کبرا گذاشته میشه، تو هر جا هست. خواجه در صغرا آورده، در کبرا میتونید بیاریدش. کل ما له ان یعقل متاشا کون ذاته عاقلا لشیء انتاخه. متاشایی که تو صغرا ما تو کبرا میشه بیارید، خواجه حذفش کرده، لکن نه ایورده چون نتونسته بیاره. پس یا متاشا رو از هر دو بردارید، چون داره وسیله ادراک رو میگه، لازم نیست وسیله ادراک رو بیارید، یا هر متاشا رو در هر دو بذارید. پس حد وسط در صغرا و کبرا تکرار شده، یا بی متاشا یا در هر دو با متاشا. حالا میخوام وارد قانون دوم بشیم. در قانون دوم میگیم کل معقولن فهو عاقلن، ولی نه مطلق، بلکه کل معقولن قائمن به ذاته فهو عاقلن. قید هم میاریم که اینو قبلا توضیح دادم که هر معقولی عاقل نیست، هر معقول جوهری که قائم به ذاتش عاقل. این صورت معقوله ای که ما داریم که کیف نفسانی ماست و بر عقل ما عارض میشه، این معقول هست ولی عاقل چیزی نیست، فقط معقوله. چرا عاقل نیست؟ چون قائم به ذاتش نیست. اگر قائم به همین صورت، اگر قائم به ذات میشد، یه موجود نوری و جوهری میشد، خودش رو تعقل میشد، علاوه بر این که معقول بود عاقل هم بود. پس قید قائم به ذاته لازمه که در این جمله بیاد، و ابن سینا هم در آینده به این قید اشاره خواهد کرد، و بعدم در فصل بعدی خواهد گفت که این قید رو برای چی میاریم. در این فصل فقط به اون قید اشاره میکنه، دلیل اعتبارشو نمیگه، در فصل بعدی دلیل اعتبارشو میگه. الان توجه کنید، میخواد ثابت کنه که کل معقولن فهو عاقلن. برای اثبات این قضیه کافیست ما ثابت کنیم که کل معقولن فهو عاقلن لذاته. البته ما دلیل مطلبمون مدعامون کلیه، ما مدعامون کلیه، یعنی میگیم فهو عاقلن لذاتهی یا فهو عاقلن لغیرهی، هر دو رو ادعا میکنه. ولی تو دلیلمون حداقل رو اثبات میکنیم، فهو عاقلن لذاتهی، حداقل رو اثبات میکنیم. برای اثبات، برای اثبات این مدعا که دلیلمون دلیل طولانی و تقریبا خیلی بحث داره، ما یک نکته رو باید رعایت کنیم، و اون اینه که ثابت میکنیم مقارنت نفسمون رو با چیزی، مقارنت نفسمون رو با چیزی، و چون نفس نفس مدرک است، مقارنت باعث ادراک می شود و قهرن ما عاقل اون امر مقارن می شیم. پس در این دلیل اساس بحث ما اثبات تقارنه، که ما بین این عاقل، بین این معقول، بین این معقول و شیء مقارنت درست کنیم. اون وقت این معقول می تواند اون مقارن خودش را تعقل کند، یعنی عاقل باشد، هم معقول شد هم عاقل شد. مهم اثبات مقارنت. لذا می بینید ابن سینا از اول وارد اثبات مقارنت می شود. این بحث مقارنتی که مطرح می کنه در دلیل نقش اساسی داره، به دو دلیل هم اثباتش می کنه. خب حالا این مقدمه بحثی که من عرض کردم، که سوال نشه چرا ابن سینا وارد بحث مقارنت شده با اینکه ما در مقارنت بحثی نداریم. روشن شد که بحث باید ابتدا به مقارنت مربوط بشه تا بعد نتیجه مطلوب گرفته بشه. بحثی که ایشون شروع میکنه به این صورته که اگر چیزی معقول شد، ماهیتش قابلیت مقارنت با چیزی دیگر رو دارد، نمیخوام بگیم مقارنت هست، قابلیت مقارنت رو دارد، صحت مقارنت رو دارد. همین کلمه صحت بعدها کار دست ما میده که ما رو به دست انداز میندازه، مشکل درست میکنه که باید حلش کنیم، ولی بالاخره ناچاریم که بگیم. ولی صحت یعنی امکان، صحت یعنی قابلیت. تو کشف المراد مرحوم علامه اونجا که میخواد علم خدا به ماسبا رو ثابت کنه، علم به ذات رو ثابت میکنه، علم به ماسبا رو میخواد ثابت کنه، سه دلیل میاره. دلیل سومش انقدر پیچیده است که اساسی نمیزنه، خیلی سنگینه و بودن اساسی که به من مراجعه کردن برای حل اون عبارت، اون عبارت اگر اینجا رو خوب بخونید اینجا رو میفهمید. یعنی دو خط یا دو خط و نصف میگفته، اینجا 5-6 صفحه بحث کرده، این 5-6 صفحه بحث خلا تفصیل اون دو صفحه. اینجا رو خوب بخونید اینجا رو میفهمید. حالا مراجعه کنید، الان مراجعه کنید ببینید که مبهمه براتون. بعد که انشاءالله مطالب گفته شد، همه مطالب توضیح داده شد، اون صفات براتون روشن میشه. کمتر به تو کشانه ها به اون مشکلی دارید هست، منطقه کمتر. خب اینطور شد که هر شیئی که بتواند معقول شود، ماهیتش قابلیت دارد که با معقول دیگری مقارن شود. این یه مدعاست که هر معقولی میتواند با معقول دیگر مقارن شود. این مدعا رو به دو دلیل ثابت میکنه. یک دلیل این که شما میتوانید، شمایی که عاقلید، می توانید اون معقول رو تعقل کنید، در کنارش معقول دیگر هم تعقل کنید، که در نفس شما این دو معقول مقارن میشن. این تو نیست که شما بتوانید فقط یه معقول رو ادراک کنید، از معقول دیگر محروم بمونید. این معقول رو که ادراک شدید، معقول دیگر هم در کنارش میتونید تعقل کنید. صورت عقلی انسان تعقل میشه، صورت عقلی فرس هم کنارش. پس دو تا معقول کنار هم که یک ظرفیدن که یک عاقل جمع میشه، وقتی جمع شدن مقارن هم میشه. این یه بیان. بیان دیگر، وقتی من همون یه معقول تصور میکنم، یه معقول دیگه هم کنارش تصور نمیکنم، آیا اون معقول با نفس من مقارن میشه؟ نمیشه. با نفس من مقارن میشه. پس معقول مقارن قبول میکنه. نفس من هم که قرار شد معقول باشه دیگه، چون عاقل بود در ادعای قبل ثابت کردیم کل عاقل هم فاقا معقول هم. نفس من که عاقله معقول هم هست. حالا اون معقولی که من تعقلش کردم با نفس من که معقول هست مقارن شده، پس معقولی با معقولی مقارن شده. در این دو تا دلیل آوردیم، یکی این که ما این معقوله که تعقل کردیم، یه معقولی دیگه هم کنارش تعقل میکنیم. این دو تا معقوله که تو ظرف نفس من میان با هم مقارن میشن. دلیل دیگر این بود که نمیخواد در معقول دیگه مقارن کنیم و تعقل کنیم. همون معقول اولی که آوردیم، اون معقول با نفس من مقارن شده. نفس منم که عاقل بوده طبق مدایقت معقول هم بوده، پس اون معقول وقتی آمد که نفس من با معقول دیگری که نفس منی مقارن شده. بنابراین معقول میتواند با معقولی مقارن شود. هر چیزی رو که ما تعقل کردیم شأنش این است که بتواند با معقول دیگر مقارن شود. به این دو دلیل که گفتیم تقارن معقول با معقول دیگر با این بیان اثبات میشه. بعدا از این تقارن استفاده میکنیم، بعد از این تقارن استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که هر معقولی میتواند عاقل شود، یا اقل عاقل ذاتش شود. ظاهرا نمیرسیم که مطلب رو تطبیق کنیم و یا اینکه ادامه بدیم، یا هم تطبیقش هم ادامهش میبرد.